بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی حبیب اله العالمین، العبد المؤید المحمود الاحمد الذي سمی فی السماوات باحمد وفی الارضین بابی القاسم مصطفی محمد صلوات الله و سلامه علیه و الصلاة و السلام علی اخیه امیر المؤمنین و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنت اجمعین. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خداوند متعال دلهای اهل این مجلس رو منور به نور هدایت بفرماید و این جلسه رو مورد توجه ولی عصر ارواح نافداه قرار بده. سلام خالصانه همه عزاداران و ارادتمندان به اهل بیت به آستان مقدسشون ابلاغ بفرماید و حظ و بهره ای از این مجلس و فیوزات این مجالس و ارواح گذشتگان حضار محترم بانیان و برگزار کنندگان این جلسه عائد و واصل بگرداند. جهت اجابت دعا صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض شب گذشته در این مورد بود که خداوند متعال از بعضی از بندگانش توقع‌هایی داره و وظایفی رو به عهده اونها گذاشته. البته وظیفه به طور عمومی متوجه همه بنده‌های خدا هست. همین که ما میگیم تکلیف، یعنی خدا از تک تک بنده‌هاش توقع داره، ربطی ندارد به این که این بنده با سواد باشه یا بی سواد، این بنده متعلق به کدام طبقه جامعه باشه، از چه نژادی باشه، در چه قرنی زندگی بکنه، چه سمتی داشته باشد، یه توقعهای عمومی خدا از بندهاش داره. حداقل و کف توقع خدا از ما بندگیه. دو جا در قرآن کریم خداوند متعال یه خطاب عمومی داره که در واقع مخاطبش بنی آدمند. معمولا خدا تکالیفش رو در قرآن متوجه مؤمنین کرده، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. مؤمنین روزه، مؤمنین نماز، مؤمنین حج، مؤمنین زکات. اما دو جا خطاب خدا متوجه مؤمنین فقط نیست. حالا اینکه چرا خدا فقط با مؤمنین حرف زده خودش حکمت داره در مواردی مربوط به تکالیفه. یعنی این چنین نیست که اگر کسی مؤمن نبود قیامت به خاطر نماز نخوندناش مؤاخذه نشه، اگر مؤمن نبود به خاطر روزه نگرفتناش مؤاخذه نشه، اگر مؤمن نبود به خاطر انجام ندادن تکالیفش مؤاخذه نشه. نه، کسی که مؤمن نیست هم در قیامت باید جواب تک تک تکالیفی که انجام نداده بده، در ازای همه تکالیفی که انجام نداده عقوبت بشه. درسته خدا گفته مؤمنین، اما توقعش از همه است. چرا فقط به مؤمنین گفته؟ حالا این چند تا دلیل داره، من خیلی سریع عبور میکنم. یک، خدا بنده های غیر مؤمنش رو انقدر براشون احترام قائل نیست که مستقیم باشون حرف بزنه. بعضی وقتا دیدید که عرضم به خدمت شما بین دو نفر شکراب میشه، قهر میشن با هم، وقتی میخوام با هم صحبت کنن یه واسطه این وسط قرار میدن، فلانی به فلانی بگو اینجوری، ممکنه توی جمع هم باشن و بهش بگو مثلا اینجوری، اونم میخواد جواب بده همینطور، یعنی مستقیم خطاب نمی کنن به هم دیگه. چرا؟ با هم قهرن، تعارف نداره. خدا با بعضی از بندگانش به خاطر اینکه اینها به شرف ایمان خودشون رو مشرف نکردند قهره، مستقیم باهاشون حرف نمیزنه. لذا وقتی میخواد به کافرها پیامیم بده به پیغمبرش میگه تو بهشون بگو، قل یا ایها الکافرون، تو بهشون بگو، من اینا رو تحویل نمیگیرم. این یه دلیل. دلیل دوم این که این اعمال یعنی تکالیف فقط از مؤمنین پذیرفته است. یعنی اول باید مؤمن شد، بعد نماز آدم قبول بشه، بعد روزه آدم پذیرفته بشه، بعد عزاداری برای امام حسین برای آدم ضبط و ثبت بشه. تا وقتی ایمان نباشد، ایمان پایه است، زیربناست، یعنی اساس ساختمان اگر روی ایمان بنا نشود این متزلزله، میریزه، فرو میریزه، فایده ای نداره، تعارف هم نداره. ما این حرفا رو اینجا و تو این جمع ها نزنیم، جای دیگه ای واقعا فرصتش نیست و به دست نمیاد. اینا یه بار تو جمع محدودتری تو این جلسات هفتگی رفقا، یادم پارسال بعد از زیارت اربعین عرض کردم، حالا اینجا تداعیش میکنم، یاداوری میکنم، ببینید اگر ایمان گرفته شد، شور هر چقدر هم که پرشور باشه باید اقرار کنیم که فایده ای فعلا نداره، مگه بعدا یه نجاتی ایجاد بکنه. سال گذشته ایام زیارت اربعین من یه شب تو مسیری که داشتیم میرفتیم یه روستایی رفتیم، یه خونه ای دیگه غروب شد و موقع اذان مغرب شد، گفتیم نماز بخونیم یه جایی برای استراحت. چند نفری بودیم، 3-4 نفری از دوستان و رفقا. منزلی بود، منزل بزرگی هم بود، حالا مثل همون به اصطلاح اون مضیف‌ها و خونه‌های دارای سالن‌های پذیرایی، و 18 19 تا جوان عراقی رفیق بچه‌های صاحبخونه بودن، یکی از پسرهای صاحبخونه اهل بصره بودند، از بصره نزدیک 15 16 روز پیاده تا اونجا اومده بودند. پاها دیگه خودتون، حالا اونایی که تجربهشو داشتن و دیدن، تاولی و خسته، و اینا متوجه شدن که یکی از رفقای ذاکر و حالا به اصطلاح مداح همراه ما بود، و متوجه شدن بنده هم طلبه هم. دور ما رو گرفتن و سوالات مختلف، بیشتر هم سوالاتشون در مورد حالا به قول خودشون تطبیر یا همون قمزنی بود که نظر شماها چیه و علمای ایران در مورد قمزنی چی میگند، و قالبشون هم نشانه این که حالا اهل قمزنی بودن رو سرشون بود. تا ساعت تقریبا 1 و 2 شب اینا با هم دیگه گعده داشتن، ما داشتیم استراحت میکردیم، اینا تو حیات این منزل هی داشتن میزدن سر کله همو بگو و بخند. و اذان صبح ما پاشدیم برای نماز، قاعدتا توقع داشتیم 17-18 نفر هم پاشن برای نماز. این رفیق ما شروع کرد اذان دادن، خبری نشد، تک تک بالا سر اینا رفت بیدارشون کرد برای نماز، خبری نشد. ما نماز رو خوندیم و نشستیم، بالاخره حالا تا یه مقداری هوا روشن بشه یا حالا قبل از آفتاب و اینا راه بیفتیم، تا طلوع آفتابم اینا متاسفانه بیدار نشدن. من خیلی ذهنم درگیر این مسئله شد که چطور یه جوانی 20 روز پیاده روی را 18 19 روز پیاده روی رو زحمتش و سختیش رو به جان میخره، حتی مسئله است براش که مثلا من میخوام قمزنی هم بکنم، اینم بالاخره ضررش و خطرش و احیانا دردش و اینا رو به جان میخره، اما دو رکعت نماز حاضر نمیشه از اون لذت مثلا خواب اول صبحش بگذره. چطور میشه؟ علت همه اینا برمیگرده به اون اساس و بنیان که عرض کردم، اگر محکم بسته نشه، هر چقدر هم ساختمان زیبایی روش بنا بشه فایده ای نداره، با کوچکترین تلاطمی فرو میریزه. لذا همچی افرادی البته پناه میبریم به خدا از این که بخوایم مقایسه بکنیم دیگران رو با خودمون، خودمون رو با سایرین، و این که بخوایم به خودمون مغرور بشیم یا این که خدای نکرده دیگران رو تنقیص کنیم، پناه میبریم به خدا از این مسئله. ولی در یه مقایسه ظاهری داستان از این قراره، متاسفانه ادعی پیدا میشن که حالا اینا خاطراتی که برای ما تعریف میکردن، میگفتن این 18 19 روز که چیزی نیست، ما 45 روز تابستانا پیاده از بصره میریم مشهد زیارت امام رضا. یعنی این سختی ها رو آدم حاضره به جان بخرد، عشق شوره. اما اگر همراه با اون نکته‌ای که شب گذشته عرض کردم، شعور و واقع بینی در بعضی از مواقع نباشه، اتفاقا خیلی این افراد مستعد سوء استفاده هستن، خیلی مستعد سوء استفادن. عرض کردم باز پناه میبرم به خدا از این که بخوام بگم عاقبت یه چنین افرادی این خواهد شد. ولی شما در تاریخ نگاه بکنید، مثلا افرادی مثل خوارج، اینا خیلی پرشور بودن، خیلی راه میرفتن قرآن ختم میکردن، زانوها، کف دستها، پیشانیها اثر سجده برش بود. حالا پینه گفتن و نمیدونم، بعضی هاشون رو گفتن که اینا پینه هاشون رو میتراشیدند و با مقراض با قیچی میگرفتن اصلا پینه زانو و کف دستشون رو. یعنی عبادت های عجیب غریب داشتن. ولی همراه با فهم واقعی نبود، همراه فهم واقعی، این که گفتن یک ساعت تفکر از 70 سال عبادت ارزشش بیشتره، چون این تفکره به انسان جهت میده. شما در مورد مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام تو روایات پیامبر یه تعابیر خیلی عجیب غریبی میبینید که یک ضربه علی علیه السلام از عبادت جن و انس ارزشش بیشتره. چرا؟ عوامل مختلفی داره. علی علیه السلام یه بخشش ارزش این کارش به خاطر اخلاصشه. اما اینم مغفول نمونه، امیر مؤمنان ضربه ای هم که میزنه با هدف و با جهته. اینجوری نیست که بگه آقا ما میخوایم فقط بزنیم، نه، به جا خرجش میکنه، به جا هزینش میکنه. اون حرارت و اون شور وقتی ارزش داره که به جا هزینه بشه، به جا خرج بشه، حرکت ایجاد بکنه، هم در خود فرد هم در جامعه، وگرنه هرز میره، وگرنه موجب سوء استفاده میشه و نتایج زیانبار داره. چون بالاخره انسان میبینه هرچی داره پیش میره، من دارم انرژی میذارم، توان میذارم، هزینه میکنم، اما نتیجه نمیگیرم، یه جا میبره. تاریخ پر است از افرادی که از راه برگشتن. همین سعد ابوالوقاص پدر عمر سعد جزء سلحشورترین سردارهای سپاه اسلام، هم در زمان پیامبر هم در دوران خلفا. اما وقتی که کار ازش برمی آمد، یعنی دوره مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام، نشست تو خونه به جا و به موقع. اون چرا؟ عرض کردم کسی که هدف نداشته باشه، کسی که نفهمد برای چی داره این کار انجام میده، یه جایی هم به بنبست بر میخوره، یه جایی هم به بنبست بر میخوره. مواظب باشیم اشتباه به به خورد ما ندن، فهم درست از دین رو بگردیم به هر صورتی شده پیدا بکنیم. یکی از ارکان کمال در روایات ما دین شناسی مطرح شده، التفقه فی الدین، دین شناسی. هر کسی در حد خودش موظفه که خوب بفهمه دین خودش رو، متوجه باشه آقا این عزاداری که ما براش وقت میگذاریم تقریبا حداقل 10 روز از ماه محرم تمام زندگی ما با همین برنامه ها تنظیم میشه، اونایی که اهل این مجالس هستند. بعد نکنه یه چند سال بگذره بعد من فکر بکنم که هیچی گیرم نیمده، یواش یواش رو به عقب برگردم و خدای نکرده سقوط بکنم. مراقب این مسئله باشیم، این خطر درش هست. عرض کردیم شب گذشته که این توقعات رو خدا از بنده هاش داره که در مواردی که جامعه ای یا فردی دچار اشتباه برداشت میشن کمکشون بکنه. به چه قیمتی؟ حتی ممکن است به قیمت فدا شدن بهترین بندگان خدا هم این اتفاق بیفته، باید بیفته، به قیمت فدا شدن بهترین بندگان خدا. اینو عرض میکنم بین پرانتز، شما هم شکرگزار این نعمت باشید. خدا رو شکر که ما در دوره ای فرصت پیدا کردیم زندگی کنیم و خدا این مدت عمر رو به ما داد که با یه سری معارفی که خیلی ها ازش محروم بودن زمینه براشون فراهم نشد که اینا رو بفهمن و ببینن و تجربه کنن، ما با اون معارف آشنا شدیم. یکی از این معارف مسئله معرفی امام حسین علیه السلام در قالب زیارت اربعینه. حالا خود این زیارت اربعین با اون عرضم به خدمت شما مناسک و مراسم خاصش که آدم میره میبینه این انسان برگزیده خدا چه عاشقهایی دارد، این همش به کنار، خود اون فرازهای زیارت اربعین، زیارت اربعین از زمان امام صادق متنشو دارم عرض میکنم، زیارت اربعین سید الشهدا یادگار امام صادق علیه السلامه، از زمان امام صادق لابلای منابع شیعه دست به دست شده. ولی خب شما یه چرخی بین اهل همین مجالس هم بزنید ممکنه 80% از افراد رو پیدا بکنید که اینا همین چند سال اخیر با متنی به نام زیارت اربعین آشنا شدن. بوده تو مفاتیح الجنان، ولی خب کی حال داره بشینه هر روز مثلا صفحه به صفحه مفاتیح الجنان رو ورق بزنه، مثلا امروز اربعین من این متن رو بخونم این زیارت ها وارد شده. غالبا همین چند سالی که دوباره این زیارت پا گرفت و بالاخره تبلیغ شد و مردم اقبال پیدا کردند و حساس شدن، چه اونایی که از راه نزدیک می‌رفتن چه اونی که تو منزلش پای تلویزیون می‌خوند این رو، این فراز جز معروف‌ترین فرازهای معرفی امام حسین، چون زیارتنامه اصلا کارش معرفیه دیگه، زیارتنامه فقط یه متنی. حالا خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی می‌فرمودن تو حرم حضرت معصومه من وایساده بودم داشتم زیارتنامه میخوندم، همین زیارتهایی که تابلو و قاب درست کردن در و دیوار نصب کردن، اول زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها داره که زائر 34 مرتبه الله اکبر بگه، 33 مرتبه سبحان الله، 33 مرتبه الحمدلله. این سبحان الله و الحمدللهش نسبت به تسبیحات صدیقه طاهر سلام الله علیها جا به جاست. آقای مجتهدی میگفت من وایساده بودم داشتم زیارت میخوندم یه حال خوشی هم داشتم، یه کسی آمد کنار من وایساد شروع کرد گفت خب 34 مرتبه الله اکبر میگویی، 33 مرتبه سبحان الله میگویی، 33 مرتبه هم الحمدلله میگویی، شروع کرد زیارت نامه خوندن. برگشتم بهش گفتم آقا اینا که گفته باید 34 مرتبه شما بگی نه اینکه اینو بخونی. این زیارت نامه فقط برای اینجوری خوندن نیست، زیارت نامه برای اینه که من بدانم در محضر چه کسی ایستادم، شهادت هایی که اونجا میدیم عرضم به خدمت شما معرفی امام صورت میگیره. یکی از عباراتی که خیلی دقیق سید الشهدا علیه السلام رو معرفی میکنه در همین زیارت اربعین آمده که امام صادق میگه این بنده برگزیده خدا ظرفیتی که خدا در اختیارش قرار داده بود رو در چه راهی ازش استفاده، چون خدا هر چقدر بیشتر وسعت بده به بندش و ببینه این بنده وسعت داره، تکلیف بیشتر رو ازش میخواد. ما همیشه این آیه رو تکرار میکنیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، منتها معمولا برای در رفتن از زیر بار تکلیفه. اما به این جنبش تا حالا شاید دقت نکردیم که آقا خدا از هر کسی به اندازه وسعش توقع دارد. این جمله رو میشه اینجوری هم خوند، خدا از هر کسی به اندازه وسعش توقع دارد. آیا من به اندازه وسعم دارم توقع خدا رو در واقع پاسخ مثبت بهش میدم یا نه؟ وسع من چقدره؟ به همون اندازه خدا از من توقع داره. سید الشهدا علیه السلام وسعش چقدر بود؟ به همون اندازه در خانه خدا تکلیف ادا کرد. امام صادق علیه السلام میفرماید بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، تمام سرمایه عمر خودش رو به میدان آورد در اون راهی که تو راضی هستی. به خدا عرض میکنه، عرضه میدارد این حسینی که ما به زیارتش آمدیم اون کسی است که از تمام زندگیش گذشت بذل کرد، بخشش بدون چشم داشت که چی بشه؟ که بعداً بچه‌هاش به مقام و منصب برسن؟ نه. که خانواده‌اش مورد تجلیل و تقدیر و تشکر قرار بگیرن؟ نه. چون معمولاً بالاخره اونهایی که اهداف دنیایی دنبال میکنن همینه، میگه حتی اگر شده به قیمت جانم هم تموم بشه بعد از من بچه‌هام آسایش داشته باشن. اما این بنده برگزیده خدا آمد به میدان و هر چه داشت آورد، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، که بنده های تو به خاطر ارتباطی که با تو دارن بنده تو هستن، عزیز میشن. بنده خداست، به خاطر همین عزیز میشه، از جهل نجات پیدا کنه و از گمراهی نجات پیدا کنه، ولو به قیمت، عرض کردم، کشته شدن عزیزترین بندگان خدا. امام حسین علیه السلام دید جامعه، عرض کردیم یکی از تکالیفی که به عهده اولیاء خداست اینه که اگر جامعه دچار سوء برداشت، سوء تفاهم شد، بد فهمید، اقدام کنه این سوء تفاهم رو از بین ببره. چه سوء تفاهمی پیش آمده بود؟ مردم باور کرده بودند که یک کسی مثل یزید هم میشود حاکم بر مردم باشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. امام حسین میتوانست در مدینه بنشینه، مردم بیان دستش هم ببوسن، احترامش هم سر جاش محفوظ باشه، شهر پیغمبره، اینم نوه پیغمبر است، بالاخره اونجا یه حرمی داره جدش، هر وقت به زیارت جدش بیاد مردم دست به سینه هم جلوش هستن، فقط یه درخواست ازش داشتن، بیا بیعت کن. عجب، علل اسلام السلام. اگه بناس ای حاکم باشه، فاتحه اسلام خونده است، او چی کار دارید به اسلام؟ شما احترامتون محفوظه؟ نه. جامعه دچار سوء تفاهمه، سوء برداشته، فکر میکنه میشود یه کسی مثل یزید جانشین پیغمبر بشه. این روایت خیلی از تاریخ، این حکایت تاریخ خیلی دردناکه. فاصله این اتفاقی که داریم میگیم با پیامبر اکرم 50 ساله، نیم قرن. پیامبر 50 سال است از دنیا رفته، یک کسی که ادعای جانشینی پیامبر دارد عبای پیامبر رو میپوشه و به نشانه استهزاء و دهنکجی به پیامبر شراب مینوشه. ببین اصلا تعمد داره موج میزنه. حالا تو میخوای این اشتباه و این غلط رو مرتکب بشی بشو، اما این دنبال این است که ریشه بزنه. اگه 50 سال پیش پیغمبری آمد و این را این کار رو حرام کرد، من امروز عبای همون پیراهن عبای همون پیغمبر رو میپوشم و میشینم دهنکجی میکنم بهش. آیا میشه با یه همچین آدمی کنار آمد؟ خب اگر مردم میخوان کنار بیان، یه عده‌ای خدا بهشون تکلیف داده، موظف کرده، نباید باش کنار بیاد، نباید بگذاری مردم هم براشون عادی بشه. و این حرف 1400 سال پیش نیست. بدانیم، حواسمون جمع باشه، از خدا بخوایم که عاقبتمون رو ختم به خیر کند، که ممکنه کار جامعه به جایی بکشه که عبای پیامبر بر دوش یزید هم باشد، دهنکجی هم بکنه به رسم و سنت و آیین و شریعت پیغمبر، مردم هم این خیالشون نیاد، بگن مگه اشکالی داره؟ بالاخره همینه دیگه، یعنی غیر از این توقع داری؟ چون بعضی وقتا بعضی فسادها برای مردم عادی میشه، اینقدر تکرار میشه که عادی میشه دیگه. دیگه برای مردم زشت نیست که فلان منصب، فلان صاحب منصب این کار اشتباه رو انجام بده، به راحتی از کنارش رد میشن. اتفاقا ممکنه احیانا هواداریش هم بکنن، در جهت و جبهه اون هم قرار بگیرن. قرآن کریم چند نمونه از این اشتباه ها و سوء برداشت ها، سوء تفاهم ها رو حالا در بین ادیان مختلف، در بین مردم یک جامعه بیان میکنه، اصلاحش میکنه. انشالله ما جلسه آینده شاهدها و نمونه های قرآنی که مردم چی فکر میکردن و اشتباه بود، قرآن میگه اینجوری نیست، صحیحش و در واقع فکر درست و فکر صحیح این مدلی است که قرآن کریم ارائه میکنه. انشالله در جلسات آینده هم نمونه های از آیات قرآن هم روایات خدمت عزیزان ارائه خواهد شد. صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قال علی بن موسی رضا علیه السلام، این روایت امشب، مهمان حضرت رضا علیه السلام هستیم در احوال پدر بزرگوارشون باب الحوائج موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، که وقتی ماه محرم میشد احوال امام کاظم علیه السلام این چنین بود از قول فرزند بزرگوارشون حضرت رضا علیه السلام، که فرمودن کان ابی اذا دخل شهر المحرم لا یرا ضاحکا. وقتی ماه محرم وارد میشد و خبر میدادن که هلال ماه محرم دیده شد، دیگه پدر من رو کسی خندان نمیدید. خوش به اون معرفت. واقعا ما خیلی فاصله داریم با یه همچین ارتباطی، خدا بهمون عنایت بکنه. و اینکه حرمت و حریم این روزها و این شبها رو حفظ بکنیم. من داشتم میامدم، یه ماشینی داشت عبور میکرد، 4-5 تا عرضم به خدمت شما دختر بچه کوچیک هم توی ماشینه بودن، دست هر کدومشون یه بادکنکی هم بود. من عرض کردم این شبها خیلی میخوام وقت گرفته نشه، اهل روزه انشالله فیض خواهند داد، ولی واقعا دلم شکست. گفتم کاش امشب و که واسطه حضرت رقیه هست ماها یه ذره رعایت بکنیم، کاش حرمت اون خانم رو نگه داریم، حرمت این ایام رو نگه داریم، مردم نگه دارن حرمت این ایام رو. اگر خدایی نکرده بنا بشه ما به خاطر عدم رعایت همون سیلی بخوریم، بد سیلی میخوریم. اون سالی که محرم مقارن با ایام نوروز شده بود، از آقای بهجت خدا رحمتشون کنه، اون موقع سایه‌شون بر سر مسلمین بود، آقای بهجت فرموده بودن، از قول ایشان گفته بودن به مردم بگید رعایت کنن، تازه راه کربلا باز شده برای ما، داریم راحت میریم زیارت و برمیگردیم، اگر بخوایم رعایت نکنیم خدا ازمون میگیره این نعمت ها رو. و سالها میگذره و بعد ما متوجه میشیم. موسی بن جعفر علیه السلام تو این ایام ماه محرم نمیخندید، کسی او رو خندان نمیدید، تا میرسید به روز دهم. امام رضا میفهمه هرچی هم به روز دهم محرم نزدیک میشد متغیرتر بود. و کان یقول، روز دهم هی مکرر میفرمود هو الیوم الذی قتل فیه الحسین، این همون روزی است که روز شهادت سید الشهدا است. اگر گریه کنا، بنا شد ما این روایات در مورد اشک و اشک بر سید الشهدا عرض کنیم، فرمودن امام کاظم علیه السلام اگر گریه کن بداند که چه اجری میبره به خاطر اشکی که بر سید الشهدا میریزد، از خدا منت داره، تمنا میکند که کاش این حال من، یعنی عشق من، تا آخر عمرم همراه من باشه. خدا این توفیقو به هممون عنایت بکنه. حتی شده روزی یک لحظه دلمون رو روانه حرم مطهر سید الشهدا کنیم، یه ارتباط قلبی با او برقرار بکنیم و قطره اشکی بریزیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.